خداحافظی بکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا، خانم ها، آقایان، سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه بربال سیمرغ. در این برنامه از مجموعه برنامه‌های ویژه بربال سیمرغ در ایام نوروز می‌خوایم درباره ادبیات داستانی صحبت بکنیم. در این برنامه مهمان ما جناب آقای رامبد خانلری نویسنده هستند که با او درباره ادبیات داستانی و بهار صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز برنامه شعری از جناب ضیاء موحد رو تقدیم شما میکنم. پنجاه و چند بار فرا میرسد با پامچال و سبز و ماهی و یاد حوض سنگی لبریز از آب تازه و نارنج و آن ردیف قلیان‌ها بر سکوی حوض. گفتم مادر بزرگ چه گیسوی سفید قشنگی. خندید و گفت پیر شوی مادر، من در عجب که این چه دعایی است. یک بار هم شنیدم گفت این شاخه ها هم که باز شکوفه کرده است. من نیز آزمودم آن را 55 بار. اما بگذار تا کودکان من با کفش نو و رخت های رنگین از فصل سبزه های جوان بگذرند. حالا تا پامچال ها را من آب می دهم، آن گربه را عزیز من از گرد تنگ ماهی دور کن. همطور که گفتم در این برنامه میخواییم ادبیات داستانی رو مطرح بکنیم با جناب آقای رامبد خانلری. آقای خانلری سلام، نوروزتون مبارک.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تبریک برای سال جدید. امیدوارم که برای همه ما سال خیلی خیلی خوبی باشه.
خیلی متشکرم. خب نوروز فکر میکنم از اون موضوعاتیه که در شعر بیشتر از داستان دربارش نوشته شده، حالا مگر داستانی که فصلش یا حالا بستر قصهش نوروزه، ولی خیلی هم حالا شاید درباره نوروز اطلاعاتی به ما نده، فصلا ماجرا تو عید داره میگذره اینجوریه. خب اصلا از خود بهار شروع کنیم، فصل بهار فارغ از نوروز چجوریه اوضاع احوالمون تو ادبیات داستانی؟
اگه بخوایم در مورد فصل بهار صحبت بکنیم، اولین جایی که من در مورد بهار توی یک اثر داشتم میخوندم، اونجایی که ابو علی سینا در مورد بهار صحبت میکنه. و جالبه که ابو علی سینا بهار رو شبیه به یک شخصیت میبینه، یعنی توی کلیت تعریف فصلها میگه علارغم این که فصلها ماهوی نیستن و نه ارزن و یک مفهوم هستن، ولی فصلها رو در ادامه همدیگه شبیه به روند عمر یک انسان فرض میگیره و از نظرش بهار خیلی شبیه به نوزادی که تازه به دنیا اومده. حالا ابو علی سینا خیلی دغدغه طبع داره، طبع گرم و تر داره و خون زیر گونه هاش جاریه و نشان از سلامت داره، و حالا این شاید یک اصلا هیچ ربطی به ادبیات داستانی نداشته باشه، ولی اینی که برای اولین بار فکر میکنم در تاریخ بشریت یک کسی میاد یک فصل رو شبیه به یک خلق و خو میبینه
بله.
و بهش یک شخصیت میده، شاید بگم اولین برخورد داستانی من با فصل بهار توی ادبیاته.
جالب.
و بعد از اون که بهار کلن ما یه سری نشانه ها داریم توی داستان که این نشانه ها نشانه های تکرار شونده و تکثیر پذیری هستند. بهار معمولا توی داستان نماینده شادی و نو شدن و همه چیز دوباره تبدیل به احسن شدنه. حالا مثلا یکی از داستان هایی که من این اواخر باهاش به بهانه فصل بهار معاشرت کردم، یک داستانی بود به اسم مرغی که رویای پرواز در سر داشت، داستانی از ادبیات کره جنوبی که یکی از مطرح ترین داستان‌های ادبیات کره جنوبی در سال‌های گذشته است. و توی این داستان میاد به قرابت معنایی بین مفهوم بهار و مفهوم مادرانگی میپردازه و باز هم نگاه از این منظر به یک فصل که چون قبل از همه فصل‌ها میرسه، انگار مراقب باقی فصل‌ها هست و انگار که داره شبیه به یک مادر دیگران رو مدیریت میکنه، برام خیلی جالب بود که توی این داستان اومده بود این مفهوم رو پیوند زده بود با مرغ تخم‌گذاری که دوست داشت یکی از تخم‌هاش جوجه بشه و در این حال دوست داشت پرواز بکنه و این اتفاق از یک بهار تا یک بهار بعدی میفته. و برام خیلی جذاب بود که اتمسفر بهار، مختصات بهار، اینقدر سر جای خودش به شکل گرفتن این داستان کمک کرده. فصل بهار کلن مختصاتش مختصاتیه که به ذات توی داستان جهت میده و به همین خاطر نه در ادبیات داستانی ایران که در ادبیات داستانی دنیا خیلی از مختصات این فصل توی شکل گرفتن دنیای داستانی استفاده شده.
بله. یه جا یادم میاد تری اگلتون
بله
درباره فصل‌ها و تراژدی و کمدی و اینها هم صحبت میکنه، الان دقیقا حضور ذهن ندارم، که میگه بهار رو درام فرض میکنه، دراماتیک فرض میکنه، مثلا میگه زمستون کمدی و این تعبیرات اینجوری. اون شخصیت پردازی که ایگلتون هم برای فصل‌ها میکنه برام خیلی جالب.
ببین این شخصیت پردازی حتی الان توی ادبیات غیر رسمی مردم هم وجود داره، یعنی یه معاشرت خیلی ریزی با نوشته های مردم توی فضای مجازی نشون میده که مردم یک بزنگاه‌هایی از زندگی رو خیلی خوب شناختن و این بزنگاه‌ها بزنگاه‌هایی که همه ما اونها رو زندگی کردیم. مثل این که از این ترم دیگه شب امتحانی درس نمیخونم یا فلان اتفاق از نو بیفته از اولش این کار رو انجام نمیدم. به همین خاطر بهار همیشه برای ما شبیه به صفر کردن یک کنتور بوده و انگار که یک مبدع تاریخی برای یه سری قول و قرارهایی که با خودمون میذاریم و این قول و قرارها معمولا هم عقیم میمونه تا سال بعد که دوباره بهار بشه و دوباره به این قول و قرارهای شخصی فکر بکنیم. به همین خاطر هم درامه هم تراژدیه، یعنی هر جوری که حساب میکنیم ما همیشه آخر زمستون قبل از اومدن بهار همیشه میفهمیم که چقدر به خودمون بدهکاری و با خودمون قرار میذاریم که توی سال جدید این بدهی رو صاف بکنیم و دوباره انگار چرخ تقدیر همون شکلی میچرخه و ما در انتهای سال دوباره میمونیم با بدهکاری خودمون به خودمون و قول و قرارهای جدیدی که انگار تا ابد قرار ادامه داشته باشه. به همین خاطر روحش کاملا یک روح درامه. بله.
حالا شاید یه جای طنز هم بشه دیگه با اون وضعیت آب و هوایی که داره و اون بیقراری که داره. یه رمانی رو آقای جمال میرصادقی نوشته بود که فضای انقلاب هست، بادها خبر از تغییر فصل میدهند. اون البته از زمستان شروع میکنه و به بهار میاد. حالا در نگاه اسطوره‌ای که به بهار وجود داره و در خیلی از اقوامی که در این منطقه وسیع حالا در ایران فرهنگی هم هستن، خیلی برام عجیبه آقای خانلری که چرا این توی ادبیات داستانیمون خیلی خودش رو نشون نمیده. نمیدونم، قاعدتا ضعف نویسندگانمون نیست ولی
مناسبات فکر میکنم بیشترش. ببین ما یک مدل داستان رو دوبار زندگی میکنیم، یکی داستان ایدئولوژی زده دهه 30 و 40 رو، یکی داستان ترجمه رو. و خب طبیعیه که توی این داستان‌ها خیلی بهار و نوروز و سنت‌ها و اینها جایی نداره، یعنی مناسبات اجتماعی و سیاسی خیلی مناسبات مهمتری هستن توی اون شکل از ادبیات داستانی. توی داستان ترجمه هم که طبیعیه که اصلا سنت‌های ایرانی هیچ جایی نداشته باشه. به همین خاطر ما همش مدام داریم داستان‌هایی رو می‌خونیم که یا انگار از دهه 30 و 40 خودمون دوباره دارن بازتولید میشن، یا داستان‌هایی که شبیه به داستان‌های ترجمه هستن. به همین خاطر جای خالی خیلی از سنت‌ها توی ادبیات داستانی ما خیلی حس میشه. من خیلی وقتا مثلا به بهانه برنامه میخوام این هفته در مورد یک سنتی صحبت بکنیم و میام میبینم که اوضاع شعر خیلی بد نیست، اوضاع مثلا ادبیات کلاسیک خیلی بد نیست، ولی توی ادبیات داستانی خیلی دستمون خالی است. یعنی نوروز شاید خیلی خیلی مسئله مهمی باشه برای ما، شاید خیلی خاطره داشته باشیم از نوروز، شاید نوروز رو بارها بارها زندگی کرده باشیم، ولی نوروز توی ادبیات داستانی ایران جاش خیلی خالیه. حتی نویسندگان بزرگ ایران هم که هر جایی که در مورد نوروز نوشتن معمولاً کتاب‌های اولشون بوده یا کتاب‌هایی که اصلاً بازخورد خوبی از سمت مخاطب نداشته و کتاب‌هایی که کمتر شده.
حالا اینو بکنم توی برنامه باید مفصل درباره‌اش صحبت بکنیم و یه اشاره هایی بکنیم به اون چند قصه ای که به طور مشخص در باره نوروز و وقایعی که در نوروز پیش میاد. آره، این یکی از مسائل آسیب شناسانه ای که در حوزه ادبیاتمون هست. این نکته ای که اشاره کردی، من فکر میکنم یه بخشی از نویسندگان چون خیلی میخوان مدرن باشن اون سنت ها رو فراموش میکنن، در صورتی که شاید متوجه این موضوع نیستن که شما وقتی که وارد فضای نوروز میشی یا اون رستاخیز طبیعت یا هر عنوانی که میتونی براش بذاری، دستمایه بسیار بسیار قدرتمندی اصلا برای قصه پردازی، اصلا شاید به عید و نوروز و این هم ربطی پیدا نکنه. ولی خب این
یه مقداری شف دلیلش اینه که ما کمتر ادبیات داستانیمون شبیه به فضایی که زندگی میکنیم. مثلا احتمالا دور هم نشینی مهمانی رو تجربه کردیم هممون، و مهمانی هایی که ما تجربه میکنیم خیلی کمتر شبیه به مهمانی های ایرانیه که توی داستان های ایرانی میبینیم یا توی فیلم و سریال های ایرانی میبینیم. بله. و همین خاطره که مثلا مهمان مامان چه نسخه کتابش چه نسخه سینماییش اینقدر با استقبال مخاطب مواجه میشه. بله، به خاطر اینکه دقیقاً اون تجربه زیسته همه ماست. ولی معمولاً وقتی که مثلا من دوره همی ها یا مهمانی ها رو توی ادبیات داستانی خودمون بهش برخورد میکنم، وقتی چشممو میبندم و میخوام میزانسن اون دوره همی رو پیش خودم تصویر بکنم، خیلی میزانسن خارجی میاد توی نظرم. یعنی مهمانی که حداقل من ندیدم، هر وقتم دیدم توی فیلم ها و سریال ها دیدم. مهمانی های دور خودمون مثلا خیلی شاید شبیه به همون مهمانی مامان یا داستان های مثلا هوشنگ مرادی کرمانی باشه که تو این سال ها نمیدونم چرا درسته. تجربه زیسته خیلی غایبه.
تو دهه 60 زمان بمباران ها منصور کوشان یه رمان کوتاهی نوشت که الان دارم فکر میکنم که اسمش یادم بیاد، فضایی بود که یه چند خانواده‌ای که حالا با هم فامیلن میرن خارج از شهر برای اینکه از اون بمباران ها و اینها رهایی پیدا بکنن، یه فضای روشنفکری طبقه متوسطی که حالا توش مثلا میشینن تار میزنن و شعری میخونن و اینها، و حالا اون اختلافاتی که پیش میاد. یا مثلا اون فضایی که اشاره کردی، مهمانی تلخ سیامک گلشیری، دقیقا اون فضای خارجی رو به ذهن ما بیشتر میرسونه تا یه فضای مهمانی ایرانی.
نمونه های خوبی هم داشتیم، مثلا علیرضا غلامی یک داستانی فکر میکنم اواسط دهه 90 نوشت به اسم دیوار، که در مورد همون سالهای بمباران و جنگ و تجربه‌ای که همه ما اثر گذروندیم و تجربه‌ای که به سال نو منتهی میشه، اونجا هم یکی از نمونه‌های درخشان اون لحظه‌هایی که ما زندگی کردیم، انگار داستان علیرضا غلامی داره دوباره زندگی رو به روی ما میاره. به همین خاطر حس میکنم که به قول یکی از دوستان، ادبیات داستانی ما پر از مین‌های عمل نشده است، پر از لحظه‌هایی که همه اونها رو زندگی کردیم اما هنوز توی دنیای داستان بهشون ادای دین نکردیم. به همین خاطر من همیشه امیدوارم که ادبیات داستانی ما روزهای بهتر و جذابتر و سرحالتری رو ببینه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب آقای رامبد خانلری که بحثی آسیب شناسانه در حوزه ادبیات داستانی مطرح کردند و مسئله بهار. این برنامه از مجموعه برنامه‌های بربال سیمرغ رو با بخشی از شعر شاعر تاجیک به نام دارا نجات به پایان می‌برم که گفت: بیا گنجایش عالم را در مردمک چشم بنفشه ببینیم، آیه های بسیج بن آدم را در نستعلیقی سطر سامان مورچه ها تفسیر کنیم، انگبین حزن ترانه زنبور را بیفشانیم به چشای تفکر، بیا ماهی شویم، تک تک آبها به هندوستانی خیالی رویم، باشد در زلال تاج محل آب اندامیت شنا کنم، بیا که سبا نبی عطر فاتحه گلها را به روزنه های بهاری دلمان خواهد ریخت، بیا بچینیم گل مریم که خورشید گل لیل میچیند، بیا بچینیم لاله طور که ابر گل رعد میچیند، بیا قصص خوانیم که باد حکایت میکند از واقعه، بیا با نهالک لرزان بید نماز نوروزی را در رهگذار نسیم روح محمد خوانیم، باشد گرد گناه افشانیم، باشد تبار کمان عطر صفا به تارک پاشد، بهشتی نوروزمان مبارک باشد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
پروازت مبارک، بهار زندگی سازت مبارک، پس از یک چند خاموشی در این دشت به روی شاخه آبازت مبارک، پرنده صبح پروازت مبارک. صفای خاطر و صبح تماشاست، تنین رویش و آواز گلهاست، بخوام با ما سرود مهربانی، بهار ما همین امروز و فرداست، صدای پای گل پیچیده در دشت، پرستو باز هم آمد به گلگرد، تو هم پیراهن سبزی به تن کن، درخت من بهار رفته برگرد. پروازت مبارک، بهار زندگی سازت مبارک، پس از یک چند خاموشی در این دشت به روی شاخه آبازت مبارک، پرنده صبح پروازت مبارک. پروازت مبارک، بهار زندگی سازت مبارک.
نهار با اومدنش مژده دیدار خانواده و دوستامون رو به همراه داره. اما اگه فکر میکنید امسال شرایط دید و بازدید عید به حالت معمول برگشته، سخت در اشتباه. چطور؟ عرض میکنم
با توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنید.
ای بابا.
و فراموش نکنید که این ویروس همچنان داره تکثیر میشه و قدرت انتقالش چندین برابر شده.
نه بابا.
اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش مشخص میشه که بدونیم متاسفانه در پی سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا، بیماران بدحالتری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنند.
این سویه جدید قدرت سرایت پذیری بالاتر و توان انتقال لگاریتمی در مراکز تجمع از جمله جمع‌های خانوادگی رو داره.
چیکار کنیم حالا؟
دید و بازدید مجازی بهترین گزینه است.
اگه مجبور به حضور در جمع شدین، یادتون باشه ماسک داشته باشین و فاصله اجتماعی رو حتما رعایت کنین
و مدت زمان حضورتون در جمع خیلی کوتاه باشه.
خانم باشه بریم، وقت تموم شد.
مواظب سلامتی هم باشیم.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
پای صحبت‌های رهبری.
دانش بنیان کردن تولید بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی رو ارتقا میده. این امر مهمی است، یه به اصطلاح نقطه حساس و اساسی است که ما همونطور که اشاره شد قبلا، یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است، یعنی اون مقداری که هزینه مصرف می‌کنیم به تناسب او بهره‌برداری از این هزینه مون نمی کنیم. در بخشای مختلف همینجوره، بهره‌وری در کشور کمه. من چند سال قبل از این راجع به شدت انرژی در همین سخنرانی اول سال، چند سال قبل در مشهد عرض کردم به مردم عزیزمون، ما اون مقداری که برق مصرف میکنیم به اندازه متناسب با این مصرف استفاده نمی کنیم. در دنیا به طور متوسط از ما جلو هستن، ما در زمینه بهره‌وری عقبی و در موضوعات دیگه هم همینجوره. اگر چنانچه ما به سمت دانش بنیان حرکت کردیم، این معضل مهم اقتصادی حل خواهد شد.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز. رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
چه تا
سر خیال تو دمی مرا رها نمی کند کسی مرا شبیه تو صدا
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر
با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
الو سلام، ببخشید الان یه کار مهم دارم نمیتونم صحبت کنم. ممنون، خدافظ. خدافظ. الو سلام، ببخشید نتونستم اون موقع صحبت بکنم، سر کار بودم. آره تو ماشینم دارم میرم خونه. باشه باشه، میبینم.
در هنگام رانندگی با تلفن همراه خود صحبت نکنید. همان گونه که کار شما مهم است،